اگر باطل با حق آمیخته نمی شد، بر جویندگان حق پوشیده نمی ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص می گشت، زبان دشمنان قطع می کردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گردد. قبیله تصویر
به نام خدا و سلام. با برنامه قبیله تصویر، کاری از گروه اندیشه و حکمت شبکه معارف، در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. در برنامه امروز باز هم از آیین بهائیت و در پی آن از عقیده بهائیت در مسائل سیاسی سخن می‌گوییم. دلایل و قرائن و شواهد خلل‌ناپذیر بیانگر آن است که دست‌های پنهانی و آشکار استعمار در پیدایش بهائیت و تداوم آن در کار بوده و هست. استعمار در تحلیل‌های خود چنین نتیجه گرفت که تا انسجام و همبستگی مسلمانان وجود دارد، نمی‌توان بر آنها سلطه یافت. و نیز چنین یافت که عامل مهم انسجام و اتحاد آنها دین است. از این رو تصمیم گرفت همین انسجام و اتحاد را به وسیله مذهب‌سازی متلاشی کند. بعضی از مورخان بر این باورند که ظهور فرقه بهائیت برای هدفی سیاسی بود که پشت مظاهر دینی مخفی شد. شیخ احمد احساگی و سید کاظم رشدی در حقیقت همانند دو کشیش بودند که استعمار از آنها برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و بعد جلوه دادن تعالیم انسانی استفاده کرد. آری، استعمار با این طرح و ترفند به میدان آمد. به این ترتیب که ناگاه مردم شنیدند شخصی به نام شیخ احمد احسایی ظهور کرده و فرقه را به دور خود گرد آورده است. سپس شخصی به نام سید کاظم رشدی که معلوم نبود از کجا آمده، خود را رشدی معرفی کرد و شاگرد شیخ احمد احسایی شد و پس از فوت شیخ احمد به جای او نشست و افکار او را تعقیب نمود و عده زیادتری را به دور خود گرد آورد. جالب توجه است که این شخص وقتی به کربلا آمد، خود را سید کاظم رشدی معرفی کرد، در صورتی که اهالی رشد چنین کسی را نمی شناختند. او با رؤسای بغداد ارتباط کامل داشت و مأموران دولت عثمانی به او بسیار کمک می کردند. از قرائنی که برای اهل زمان وی به دست آمده بود این است که او از یکی از بلاد روسیه به نام ولادیوستوک آمد و خود را به رشت منصوب کرد و چون لهجه گیلک ها بیشباهت به لهجه آن منطقه نبود، از این رو خود را رشتی معرفی نمود. در این لحظه از برنامه قبیله تزویر توجه شما را به گفتگوی همکارمان با حجت الاسلام امیردهی جلب می‌کنیم.
آنام و یاد خدا و با عرض خیر مقدم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای امیردهی. من در جلسه قبل که خدمت شما بودیم جناب امیردهی، مطلبی رو در مورد اعتقاد پیروان بهاءالله در مورد معاد برای ما گفتیم. من به ذهنم رسید که این سوال رو در آغاز این برنامه از شما بپرسم که اصولا آیا این فرقه رو ما میتونیم دین بنامیم، بگیم دین بهایی، یا اینکه نه شما این تعبیر رو پسندیده نمیدونید؟ اگر نمیدونید چرا، برای ما توضیح بفرمایید که نظرتون رو درباره اصلا نامگذاری این فرقه بدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در فرهنگ قرآنیمون دین رو به دو نفع اطلاق داریم. دین در تعریف‌های متدینان و مسلمان‌ها مجموعه ای از تعالیم، آموزه‌ها و احکامی است که از سوی خداوند متعال برای هدایت مردم توسط اشخاصی به نام پیامبران عرضه می شود. این تعالیم مجموعه احکامی هستند که در بخش دنیوی و اخروی مباحثی رو برای هدایت مردم مطرح میکنه. اگر مقصود از دین این نکته باشد، مسلماً آموزه ها، آیین ها، باورها، اعتقادات قومیت ها، قبائل، گروه ها و حتی گروه های علمی مثل فلاسفه، مثل جامعه شناسان، روان شناسان و گروه های دیگر به نام دین قلمداد نخواهد شد، گرچه به اون ایمان داشته باشن، یقینشون بشه، باور داشته باشن یا به عنوان تعالیم مذهبی از اونها یاد بکنن. اما اگر مقصود از دین یک کاربردی باشد که غیر مسلمون ها و غیر مؤمنان هم استفاده می کردن، مگن هر نوع اعتقادی را ما دین می نامیم، اون وقت این اطلاق گرچه قبلا رایج بوده است و در تعریف دین از اونها یاد می کردن و در فرهنگ قرآنی هم از آن سخن به میان آمد در سوره کافرون که پیغمبر اکرم خطاب به مشرکان میکنه لکم دینکم ولی دین، اینجا هم اعتقادات مشرکان به نام دین قلمداد شده و هم اعتقادات توحیدی پیغمبر اکرم. این نوع اطلاقات دیگر با اون تعریف اول که مجموعی از تعالیم باشد که خداوند متعال برای هدایت بشر نازل کرده باشد رو شامل نخواهد شد. اون وقت یک کمونیست که اعتقاد به خدا ندارد، او هم میتونه بگه من دین دارم به این مبنی که یه عقیده ای دارم. یا بت‌پرستان و همچنین آیین ها و مسلک هایی که در جهان به وجود آمد یا به وجود خواهد آمد. پس با این نگاه ما اصلا به این نوع باورها، اعتقادات و این نوع تعالیمی که بشری هستند و حالا در جای خودش هم باید تحلیل بشه که عقلانی هم هستند یا نه، به این نوع اعتقادات ما دین نمیگیم. و اگر کسانی این آموزه ها رو داشته باشند و بخواهند دین با اون چرا که امروز در میان جامعه معروف هست و به افراد میگن متدین، به افراد میگن دیندار، مقصودشون این است که اینها فرمان و اوامر خداوند متعال رو توجه دارن. اگر این مقصود باشد، بهائیت یک دین نیست، یک مسلک هست، یک آیین هست، یک عقیده هست که این عقیده خرافی یا مسلک های ساختگی که در دنیا وجود دارن بر اینها باورها و مسلک و آیین اطلاق می شود.
بله. خب خیلی متشکر. حالا با توجه به این که با توجه به توضیحاتی که در برنامه قبل برای ما گفتیم و شنوندگان هم در جریان هستند، پیروان آیین بهایی در واقع خودشون رو کاملا جدا کردن از صف مسلمان ها و ادعای پیغمبر مستقل و کتاب مستقل دارن. این سوال به ذهن میرسه که وقتی کسی میاد مطرح میکنه یک مرام جدیدی رو، حالا هر اسمی میخواد روش بگذاره، چه بگه دین جدید، چه بگه اعتقاد جدید، چه یا مسلک جدید، حتما باید یک حرف تازه‌ای رو ادعا بکنه که من آوردم. ولی اگر حرفا همونهایی باشه که در مثلا دین اسلام هم بوده یا در دیگر ادیان هم بوده، خب دیگه نمیتونه بگه من حرف جدیدی آوردم و فرا بخونه به خودش. در واقع اینجا این سوال پیش میاد که چه ارمغان اینها ادعا میکنن که برای بشریت دارند و چه احکام جدیدی رو در واقع ادعا میکنن که ما برای بشریت آوردیم، بدونیم، بیشتر آشنا بشیم با اعتقاداتشون و احکامشون.
در آیین بابیت و آیین بهائیت که این دو در حقیقت دو مسلکی هستند که میشه با یه نگاه بگیم که در یک قرن متولد شدن، در یک نیم قرن این دو تا مسلک به صورت دوغلو متولد شدن که بهائیت رسمیت خودش را از طریق بابیت میگیرد و مدعی هست که باب مبشر آمدن شخصی به نام حسین علی بها هست و رسمیتش رو در حقیقت از ناحیه مسلک بابیت کسب میکنه.
بله.
این دو آیین یا این دو مسلک که رواج پیدا کرد از قرن 13 هجری و در قرن 14 اینها به قول خودشون یک سری تعالیم و آموزه هایی رو آوردن برای جامعه. اون چرا که امروزه در شعارهای اینها و در تیترهای تبلیغاتی اینها نهفته هست، اینها چند مسئله رو به عنوان تعالیم و آموزه های جدی و جهانیشون مطرح می کنن که در حقیقت برگرفته از محتوای پیام کلی ادیان آسمانی هست که ادیان داشتن. اگر اجازه بدید این قسمت رو بگذاریم برای بعد و توضیحات این قسمت از شعارها و نکاتی که اینها مطرح میکنن و برگرفته از ادیان آسمانی هست رو بعدن عرض میکنیم.
بسیار خوب. نه حالا من تو این قسمت بیشتر سوالم روی اون احکامی است که جدید هستن.
بله.
و ادیان دیگه نداریم و سوالم هست دونستنش برای
پس یک قسمت مربوط به اموری است که اینها از ادیان سابق گرفتن.
بله.
که الان فعلا اون رو بحث نداریم. اون که بله. از دالی سوال فرمودید در حقیقت اینه که الان ببینیم وضعیت آیین‌های اینها نسبت به احکام فردی و احکام اجتماعی چه نقطه‌ای هست. قبل از اینکه ما حالا بخش‌هایی از آیین‌های اینها رو عرض بکنیم، همون گونه که شما هم اشاره فرمودید، اگر یک آیین جدیدی بیاد باید حرف جدیدی داشته باشد به گونه‌ای که این حرف به عقل مردم اون زمان نمی‌رسیده، دانش این مسائل رو به مردم اعلام نکرده بود، عقلای عالم هم متفکران دلسوزان مربیان جامعه نتوانستن به این مسئله پی ببرن، حالا یه آیین جدیدی مدعی هست که من برای راهنمایی مردم حرفای تازه‌ای دارم. حتما باید این آیین‌های جدید این ویژگی‌ها رو داشته باشن و الا اگر این ویژگی‌ها رو نداشته باشن و حرف تازه‌ای برای گفتن نباشد، اینا ارزش وجودی نخواهند داشت. چرا وقت جامعه رو بگیرن و نیروها صرف بشه برای تبلیغ چنین مسلک و آیینی؟ خوشبختانه از اونجایی که قبلا هم ما در مجموعه صحبت‌ها اشاره کردیم، چون این آیین ساختگی هست، ما مدعی هستیم که اینا حرفی برای گفتن ندارن، به چیز تازه‌ای نیاوردن و اگر شنوندگان محترم بخواهند به نمونه‌هایی از این مسائل پی ببرن، ما میتونیم نمونه‌هایی رو بگیم، بعد بگیم بیاییم عقلمون رو، خردمون رو، دانشمون رو به قضاوت بنشانیم، ببینیم این حرفا حرفای تازه‌ای هست به گونه‌ای که جامعه در قرن 13 یا 14 نیاز به این حرفا داشت و افرادی بیاین ادعای نبوت بکنن و چنین حرفایی را به خورد مردم بدن یا نه. پس ما در حقیقت در دو مقوله میتونیم وارد این مباحث بشیم، مقوله‌ای که در ارتباط با شعارهای برگرفته از ادیان آسمانی هست که بعداً عرض خواهیم کرد، یه مقوله‌ای که اینها آیا حرف تازه‌ای هم گفتن یا نه و چه نکاتی رو بیان کردن.
در مورد احکام مثلا اجتماعی من دوست دارم بدونم آیا در مورد مسائل کل مسائل اجتماعی یا چیزی که امروزه اسمش رو میگذاریم مسائل سیاسی آیا نظر خاصی دارند؟ آیا پرداختن به این مسائل رو تشویق میکنند یا تشویق نمیکنند؟ نظرشون در این باره چیست؟
بله. نظر فرقه بهائیت در مباحث امور سیاسی واقعا شنیدنی هست و این شاید بگیم از همون چیزاییست که اینها به ارمغان آوردن تا در حقیقت به مردم متفکر و اندیشمند بگن که بله این دلیل بر این است که ما آیینمون آیین خدایی نیست، یعنی برعکس میخوام نتیجه گیری بکنم. چرا؟ طبیعی هست که هر انسانی باید در سرنوشت جامعه و حیات اجتماعی خودش دخالت داشته باشد. تصمیم گیری ها، حکومت ها و اون چی که امروز ما به مسئله نقش مردم در ساختار حکومتی به تصمیمات کشوری میگیریم، جریاناتی رو که در ماهای اخیر شنیدیم و دیدیم، مثل همین قوانینی که اخیراً در فرانسه این همه قوغا برپا کرد، یه قانون کار تصویب شده و جامعه رو به عکس العمل وادار کرد تا جایی که رئیس جمهور دوباره میاد این قانون رو لغو میکنه. این نگاه به این است که مردم امروزه میگه ما باید در سرنوشتمون دخالت بکنیم، تصمیم گیری هایمون نباید ما فردی باشد، کنار گذاشته بشیم. یعنی این اصلا خواست مردم جامعه هست، مخصوصا در قرن 14 هم، قرن 15 هم که 15 هم هجری که ما داریم زندگی میکنیم و به تعبیری دیگر ما قرن 20 هم که قرن ارتباطات و 21 هم دخالت همه مردم در سرنوشت یک دیگر و آگاهی از اینها هست، ما ببینیم این آیین بهائیت یه حرفایی داره که خنده داره. به عنوان مثال بحث آیا در مسائل سیاسی دخالت بکنیم یا نکنیم. اگر یک آیینی بخواهد آیین زنده‌ای باشد، مسلماً پیروانش رو، طرفدارانش رو ترغیب و تشویق میکنه به اینکه بیان در مسائل سیاسیشون دخالت بکنن و تصمیم بگیرن. همین کاری که انبیاء بزرگ الهی در طول تاریخ انجام میدادن، مستقیماً یا غیر مستقیم به گونه‌ای که خودشون حکومت تشکیل میدادن، حکومت رو اداره میکردن، مردم رو راهنمایی میکردن. جریان حضرت داوود، حضرت سلیمان و پیغمبران بزرگی مانند حضرت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام که قیام کردن تا میرسه به پیغمبر خاتم که پیغمبر اسلام باشد و او هم تشکیل حکومت میدهد و مردم رو به این جریانات اجتماعی و سیاسی هدایت میکند. در آیین بهائیت اینها تشویق کردن پیروانشون رو که در امور سیاسی دخالت نکنن. به عنوان مثال من عرض میکنم،
بله،
حسین علی نوری کتابی دارد به نام اقدس که به اصطلاح بهائی ها از کتاب‌های مقدسشون به شمار می‌رود. در صفحه 27 این کتاب ایشون به پیروانش این گونه خطاب می‌کند: اگر در مجلسی بودید و دیدید کسی وارد بحث‌های سیاسی شد، بدانید از احبا نیست، خود را به این جیفه آلوده نکنید. پس در اینجا دستور این است که خب احبا یعنی دوستداران حسین علی بها چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که تو مسائل سیاسی وارد نشن و حرفی از سیاست نگن و سیاست را به عنوان یک مردار تشبیه کرده. شاید بعضی از اذهان این گونه تفسیر بکنن که یعنی در مسائلی که خطرناک هست یا مسائلی که به نفع مردم نیست، مقصود از امور سیاسی یعنی زهد داشته باشید و رقابت اینها نکنید، ولی در تعالیم اینها این بحث اصلا مطرح نیست، چنان که بعد از حسین علی بها دیگران که آمدن همین خط مش رو ادامه دادن. به عنوان باز یه نمونه دیگر از سخنان اینها میشه به سخنان عبدالبها اشاره کرد. عبدالبها پسر حسین علی نوری هست که بهش میگن عباس افندی و بهش لقب دادن عبدالبها. ایشون در حقیقت عبد و نوکر حسین علی نوری هست که فرزندش هست و به خاطر اینکه برای او جنبه تقدسی قائل بشن ایشون رو لقب دادن به عبدالبها که خدمت پدرش رو انجام بده که حسین علی نوری باشه. ایشون میگه که هر کسی در امور سیاسیه مداخله کند و خارج از وظیفه خیش حرفی بزند و یا حرکتی نماید همین کافی است که بهایی نیست، دلیل دیگر نمیخواهد. این جمله که من عرض کردم کتابی دارن بهایا به نام گنجینه احکام و حدود که این کتاب رو عبدالحمید اشراق خاوری نوشته و مجموعه احکام اینها در اونجا جمع‌آوری شد و به امضا و تایید عبدالبها هم رسیده است. در صفحه 264 این کتاب از عبدالبها چنین نکته ای رو نقل می کند. پس مبنای اینها این است که بهایی ها در مسائل سیاسی دخالت نکنند و بنابه این گفته عبدالبها اگر کسی دخالت بکنه کافی است که او رو بگیم بهایی نیست.
بخشید جامعه عبدالبها، من با توجه مطالعات و شنیده هایی که خودم دارم میدونم که تو لاغر قبل از انقلاب ایران در نظام حکومتی ما تعداد بسیار زیادی از اینها صاحب منصب بودن، در مسائل سیاسی دخالت میکردن و حتی گاهی اوقات نه به عنوان یک شخص، به عنوان یک پیرو آیین بهایی دفاع میکردن از این مرام. این به نظر شما منافات نداره با این چیزی که نقل میکنید که حکمن معتقد هستن که نباید در مسائل سیاسی دخالت کرد؟
اتفاقا میخواستم این نقد رو بر اینها وارد بکنم که اون چرا که در تعالیم اینها هست این نکته است. آیا واقعا بهایی ها در سیاست دخالت نمی کنن یا این یک ترفنده و یک موزگیری به اصطلاح سیاسی برای رسیدن به برخی از اهدافه؟ به عبارت دیگر من کمی توضیح عرض کنم.
بفهم.
ما معتقدیم و در جای خودشم اگر همین جلسات ادامه پیدا بکنه اثبات خواهیم کرد که آیین بهائیت و مسلک بهائیگری یک مسلک استعماری هست و ساخته و پرداخته قدرت‌های موجود در قرن 13 و 14 هست و امروزه هم توسط استکبار جهانی مورد حمایت قرار میگیره. این الان یک ادعا هست، بعدن ثابت خواهیم کرد اگر جلسات ما ادامه پیدا بکنه و نمونه هایی از دلایل که آیین بهائیت ساخته و پرداخته استعمار هست و استعمار خواست از این آیین استفاده بکنه و چگونه استفاده کرد رو بعدن میتونیم عرض کنیم.
بله.
پس این یه نکته رو داشته باشیم که اصلا اینها به قول عرب ها عمیل الاستعمار هستند، مزدوران استعمار قلمداد میشن. استعمار به خاطر اینکه به اهداف سیاسی اجتماعی خودش برسد و اهداف استعماری خودش دست یابد، یک سری از این آیین ها رو در جوامع مختلف رواج میدهد تا بتواند به اون اهداف خودش دسترسی بهتر و بیشتری پیدا بکنه که آیین بهائیت از جمله اونها هست. آیین بهائیت به خاطر اینکه بتوانن نفوذ پیدا کنن در دستگاه های حکومت های مختلف، در آیین نامه دینیشون به اصطلاح و مسلکشون گفتن دخالت در سیاست نکنید و این گفتار به خاطر این است که اینها وقتی که به کشورهای مختلف میرن اولا به اون کشورها میگن که ما حکومت شما رو کاری بهش نداریم، وجود ما برای تزلزل حکومت شما نیست، بلکه برای تثبیت حکومت شما هم هر تلاشی که بخواییم انجام میدیم. و لذا الان بهایی‌هایی که در کشورهای مختلف هستن بر اساس همین دو جمله‌ای که یکی از حسین علی بها ما خوندیم، یکی دیگر از عباس افندی عبدالبها، اینا بر اساس این دو جمله اعلام میکنن که ما سر جنگ با هیچ یک از حکومت‌ها نداریم و هر حکومتی چه در کشورهای مذهبی مثل مسیحی و مسلمان و اینها باشه یا غیر مذهبی و لایک و اینها باشن، وقتی که ببینن یه فرقه‌ای دخالت در امور سیاسیش نمی‌کنه و بلکه به خاطر تثبیت حکومت اون کشور حاضر به همکاری هست، مسلماً از این فرقه و گروه حمایت می‌کنه و این در حقیقت ترفندی هست که رهبران بهائیت در پیش گرفتن و با این ترفند بتونن در کشورهای مختلف هم زندگی آرامی داشته باشن و هم به اهداف تبلیغی خودشون برسن. این نکته دوم که عرض کردم. نکته سوم، باید این نقد رو بر اینها وارد کرد که اگر واقعا شما به گفته رئیستون معتقد هستید و رهبرانتون دخالت در امور سیاسی رو ممنوع کرد، حالا از شما سوال میکنیم، شما فرقه بهائیت پس چرا در کشورهایی که خودشون استعماری هن یا کشورهایی هستن که اشغالگرن هم همکاری جدی دارید و هم جزء کسانی هستید که در امور سیاسی دخالت کردید؟ من الان یک نمونه رو یا دوتا نمونه رو عرض میکنم، اسناد و مدارکش باید در جای خودش انشاءالله متن مدارک برای شنوندگان محترم خونده بشه. مثلا در جنگ جهانی اول بهائیان که اون اوائل تعدادشون هم بسیار اندک بود و در سرزمین فلسطین و شامات زندگی میکردن، چرا از سربازان انگلیسی حمایت کردن و سربازان انگلیسی رو مورد توجه قرار دادن، امکانات غذایی و دارویی برای اونها فراهم کردن؟ اگر بناس در مسائل سیاسی دخالت نکنن، پس چرا چنین کاری رو انجام دادن؟ یا مثلا رژیم اشغالگر قدس، اسرائیل که یک رژیم غیر قانونی هست و در این منطقه به وجود آمد، چرا آیین بهائیت به عنوان اولین گروه اسرائیل رو به رسمیت شناخت؟ اگر بناس در مسائل سیاسی دخالت نکند، چرا چنین کارهایی رو انجام داد؟ و مانند اینها ده‌ها و صدها نمونه هایی هست که رهبران بهائیت عملا خودشون وارد مسائل سیاسی شدن در جریان حکومت ها و سعی کردن در حکومت ها نفوذ پیدا بکنن و با نفوذی که داشتن به ترویج این آیین و مسلک بپردازن. حالا چه عملا این حرف رو نقض کرده باشن یا نکرده باشن، اون وقت ما از یک بهایی که معتقد هست یا گل خورده یا منحرف شده، اگر آزاد اندیش هست، ازش یک بار دیگر میپرسیم، اگر در این عصری که ما زندگی میکنیم یک رهبری اینجوری بگوید، اگر در مجلسی بودید و دیدید کسی وارد بحث‌های سیاسی شد، بدانید از احبا نیست، خود را به این جیفه آلوده نکنید. این سخن چقدر ارزش دارد در موقعیت فعلی و در عصر کنونی که عصر خرد پذیری و عصر رشد و تعالی انسانها هست که در سرنوشت خودشون دخالت بکنن. از این نظر خیلی تعجب انگیزه که این افراد با این شعار بیاین وارد مباحث بشن. گفتم این چیزی نیست جز این که اونها یه اهداف بلندی دارن و اون خدمت به استعمار و خدمت به قدرت‌های بزرگ و برای اینکه در کشورهای دیگر نفوذ پیدا بکنن و در حقیقت مزدور استعمار در اون کشور باشن، از اول خودشون رو مبرا میکنن در دخالت تو مسائل سیاسی، ولی میبینیم ردپای اینها در مباحث سیاسی، نظامی، اشغال اماکن و جاها بسیار زیاد هست که تاریخ 100 ساله اخیر کشورهای منطقه و جهان حکایت از این جریان داره.
بله، همونطور که در سوال هم عرض کردم، چندان نیاز به مطالعه و تحقیق هم شاید نداشته باشه. مردم ایران بیاد دارن کاملا مناسب بسیار بالای دولتی رو که در زمان رژیم شاهنشاهی توسط پیروان آیین بهایی اشغال شده. انشاءالله در فرصت‌های آینده به این بحث شاید بیشتر بپردازیم و روشن‌تر بشه. اشاره کردید به کتاب گنجینه احکام و حدود. حالا دوستان در مورد حدود هم از شما بپرسم، آیا در مورد حدود نکته خاصی هست که جالب باشه شنیدنش برای شنوندگان ما؟ حکم خاصی، مطلب خاصی در این باره دارند؟
البته در رابطه با حدود اگر بخواییم نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی این نکته ای رو که شما قبل از این جریان مطرح کردید خوبه که من اینجا یه توضیحی رو عرض کنم، بعدن حالا اگر رسیدیم مسائل حدود بله. اینها رو بگیم، اگر نرسیدیم بگذاریم برای جلسه بعد.
بله.
اشاره کرده بودید در زمان رژیم پهلوی اینها در مسائل سیاسی دخالت میکردن. اتفاقا یکی از نقدهایی که بر اینها وارد میشه، میگه خوب شما در آموزه‌هایی که رهبرانتون ارائه دادن گفتید در مسائل سیاسی دخالت نکنید، ولی میبینیم که نه، برای اینکه قدرت‌های یک جامعه رو شما مهار بکنید یا در قدرت نقش داشته باشید خودتون عملا وارد شدید، که چون حالا شما اسم رژیم پهلوی رو بردید، من یه دو تا نکته اینجا عرض میکنم و تفصیلش انشالله در زمان خودش مطرح بشه. در زمان حکومت محمد رضای پهلوی یه تمساری بود به نام عبدالکریم عیادی. عبدالکریم عیادی پدرش از بهائیان بوده و از بهائیان درجه یک، مورد به اصطلاح لطف و محبت حسین علی نوری قرار گرفته بود. ایشون خودش بهائی بود و بیش از 80 منصب دولتی رو در زمان محمد رضای پهلوی در کشور ایران اشغال کرده بود. یا نمونه های دیگرش مثل امیر عباس هویدا که ایشون هم مسلک بهایی داشت و پدرش هم از خواص آقای عباس عبدالبها بوده و هویدا نخست وزیر شد، یعنی اومده عملا در جریان مسائل سیاسی و
میشه گفت بعد از شاه در واقع بالاترین مقام سیاسی کشور رو.
بله. و از سوی دیگر یه شخصی بود به نام سبهبد صنیعی، وزیر جنگ در زمان شاه بود. ایشون هم ادعا گفته شده بودن که بهایی هست و باز در مسائل نظامی دخالت داشت. و همچنین وزیر خاروبار زمان رژیم پهلوی، ایشون هم بهایی بود. بخشی از این جریانات رو آیه حسین فردوس که اردش بوده زمان طاغوت بوده در اون خاطراتش آورده است، که از جمله ایشون نسبت به سبهبد صنیعی این نکته رو داره که میگه من یه روزی از سبهبد صنیعی پرسیدم که چگونه شما شغل سیاسی پذیرفته اید؟ چرا این سوال رو کرد؟ چون از یه طرف شما بهایی هستید، بهایی‌ها که میگن دخالت در سیاست ممنوع است، میگه ازش پرسیدم چگونه شما شغل سیاسی پذیرفته اید؟ ایشون پاسخ داد از عکاس سوال شده و اجازه دادن که در موارد استثنایی و مهم این نوع مشاغل پذیرفته شود. وقتی میگه عکا، به خاطر اینکه حسین علی نوری عبدالبها در اون زمان رفته بودن به عکا از سرزمین های فلسطین و که الان تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد، میگه از عکا سوال شد، اونا اجازه دادن. پس نگاه میکنیم که اون حرفی که من عرض کردم، اینکه میگن دخالت در مسائل سیاسی نکنید، فقط یک ترفند و یک موزیگیری مخطعی اینها هست برای ورود در کارهایی که به نفعشون هست. این تصریحی هست که سبحبو سنیی داره و اصلا قابل توجیه و تفسیر درستی نسبت به اون داده های رهبرانشون نیست.
بله، سپاسگزارم. انشاءالله در یکی از برنامه‌های آینده مروری بر فعالیت های چند دهه اخیر بهایی خواهیم داشت، به این بحث هم خواهیم پرداخت. سوال ما هم در مورد مسائل اعتقادی و احکام آیین بهایی به پایان نرسید، پاسخش انشاءالله در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. از شما سپاسگزارم.
تاریخ پرحادثه رهبران بهایی، نادرست درآمدن پیشگویی‌های آنان و منازعات دور از ادب از یک سو، حمایت‌های دولت‌های استعماری در مواضع مختلف از سران بهایی و به ویژه همراهی آنان با دولت اسرائیل از سوی دیگر، زمینه فعالیت در کشورهای اسلامی خصوصاً ایران را از بهاییان گرفت و به رغم فعالیت گسترده تشکیلات بهایی برای تثبیت حضور رسمی پیروان خود در این کشورها، هیچگاه چنین خواسته‌ای تحقق نیافت. مؤلفان بسیاری در نقد این آیین کتاب نوشتند و مطبوعات فارسی و عربی رویکردهای سیاسی آنان را افشا کردند. علمای حوزه‌های علمیه شیعه و دانشگاه الازهر و مفتیان بلاد اسلامی جدا بودن این فرقه از امت اسلامی را اعلام داشتند و سازمان‌های بین‌المللی اسلامی نیز در قبال آیین بهایی همین موضع را در نظر گرفتند. و سرانجام بازگشت برخی مقامات و مبلغان بهایی از این آیین و افشای مسائل درونی این فرقه در کتاب‌های مکتوب مثل کشف الحیل، راه راست و دیگر کتاب‌ها نیز عامل مهم فاصله گرفتن مسلمانان از این آیین و مسلک بوده است. به پایان برنامه امروز قبیله تزویر رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده همگی شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار. لکم مددت یدی ففرجو کرافی یا هذا بیت النبی السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.